بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين. اللهم كل وليك الحجة بن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. تقدیم روی ملکوتی امام راحیل و شهدای ملام قوم اسلام صلواتی اهدا میکنیم. بحث هایی که سال گذشته داشتیم که امشب انشاءالله آخرین جلسه هست، محورش اخلاق اسلامی و ویژگی‌های کلی این نظام بود. بحث‌هایی که تفصیلاً احتیاج داشت به جلسات متعدد و بحث‌های فنی و اصطلاحی، سعی کردیم خیلی ساده و خودمونی روحش را بیان کنیم و امشب اگر خدای متعال توفیق بده یک جمع‌بندی از این مباحث داشته باشیم. بالاخره چی گفتیم، چی شد؟ یکی از مباحث ریشه‌ای که اشاره کردیم در ضمن بحث‌ها این بود که نظام‌های اخلاقی دنیا میشه گفت همه اونها یه درخت‌های بی‌ریشه است. مباحثی رو که مطرح می‌کنند در واقع مبتنی بر یک اصول است که اون اصول تبیین نمی‌شه و بدون رسیدگی به بنیادهاش بحث را از یک جای خاصی شروع می کنند، طبعا پایه اساس محکمی ندارد. معروفترین اونا در عالم اسلام، در کشورهای اسلامی، در کشور خود ما، در کتابهای اخلاقیمون، نظام فکری ارسطویی است. میگند انسان دارای قوای متعددی است. این قوا عمدش دو قوه شهویه و غضبیه است که هر کدوم شعبه هایی داره. اخلاق این است که ما ملکاتی داشته باشیم که هر یک از این قوا را به طور معتدل استفاده کنیم، نه افراط بشه درش نه تفرید. این میشه اخلاق خوب. ملاک خوبی اخلاق اعتدال بین افراد و تفرید. افراد و تفرید در چی؟ در ارضاء خواسته های ما که از قوای شهویه و غضبیه سرچشمه میگیره و باید تحت تدبیر قوای عاقله اداره بشه تا معتدل بمونه. خب حالا سوال میشه که ما چه انگیزه ای داریم که اعتدال داشته باشیم؟ حالا کسی نخواسته اعتدال باشه، وقتی اخلاق اون خوب باشه ما چطور میشه؟ یعنی صرفا همی که مردم بگن اخلاقش خوبه، این چه تأثیری داره در سعادت و شقاوت ما؟ به هر حال بحث اخلاقی از همینجا شروع میشه که نفس دارای قوای متعددی است، افراد و تفرید در ارضای اینها رذیلت است، اعتدالش فضیلت. البته علمای اسلامی اومدن این چارچوب را پذیرفتند، بعد سعی کردن از بیانات اسلامی و منابع دینی، آیات و روایات و اینا استفاده کنند. این نمونه بارزش دو تا کتاب معراج السعاده و جامع السعادات است که مال پدر پسر معروف هستند که از مفاخر علمای شیعه به شمار می‌آید. اما نظام های اخلاقی غیر اسلامی، یعنی غیر از اون چه در کشورهای اسلامی مطرح هست، به خصوص در اخلاق جدید غربی، اونها خیلی از اینها بیریشه تری. بعضیشون فقط ملاک خوبی و فضیلت را لذت های انسان می دونن. در واقع اصالتی برای خوبی اخلاقی قائل نیستم، میگن هرچی لذتش بیشتره اون بهتر. ما باید سعی کنیم کاری را انجام بدیم که لذت بیشتری داره. اگر رعایت اعتدال هم میکنیم، به خاطر اینه که لذت بیشتری داشته باشیم. افراد که میکنیم مبتلا میشیم به بیماری، لذتمون کم میشه. و اینکه لذتمون برقرار بمونه، ثابت بمونه، باید رعایت اعتدال بکنیم. اصل اینه که لذت بیشتر ببریم از این. یک گروه دیگری میگن اصلا قراردادی است، هر مردمی، هر جامعه‌ای هر چی رو قرارداد کردن که خوبه میگیم خوبه، فردا نظرشون عوض شد میشه بد. و مثال هایی میزنن در عالم که ما هم شاهدش هستیم در زمان خودم. بران اینا از اون مبنایی که علمای اسلامی پذیرفتن، از اونها هم بیریشه تره. همه اخلاقی که قرآن و منابع دینی به ما تعلیم میدن، در واقع یک نظامی است مبتنی بر یک نظام هستی شناسانه و انسان شناسانه. یعنی میگن برای این که ما فضائل و رذائل رو درست درک بکنیم، باید اول اصلا هستی رو بشناسیم. یعنی باید این نظام هستی رو به عنوان مخلوق خدا بشناسیم که اراده الهی منش وارد است و عالم را بر اساس حکمت و نظام احسن آفرید. پس انسان هم در آفرینشش هدف داره، همطور گتره‌ای به وجود نیومده، اتفاقی نیست، بر اساس یک طرح الهی انسان آفریده شده و هدفی داره که باید به اون هدف برسه. این یکی از اصول هستی شناسانه است که ما برای اخلاق اول باید در نظر بگیریم. البته فروع دیگری هم داره این اصل، حالا من تفصیلا نمیخوام از کنم، خواستم یه جنبندگی بکنم. در مورد انسان شناسی ما باید بشناسیم که انسان فقط همین بدن نیست، حقیقت انسان روحش است. این بدن ابزاری است برای اینکه روح به وسیله اون تکامل پیدا کنه. بر اساس این دو گونه اصولی که یکی مربوط به هستی شناسی است، به قول امروزی ها مربوط به متافیزیک است یا انتولوژی، و یکی مربوط به انسان شناسی است، اون وقت این مطلب مطرح میشه که انسان برای اینکه به اون هدفی که آفریده شده برسه چه باید. تا نگیم خدا انسان را آفریده برای اینکه به یک هدفی برسد، در رسیدن به اون هدف به کمال و سعادت برسد، نوبت به این نمیرسه که بگیم چه باید بکنه. همینجور بگیم آیا باید افراد کند یا تفرید، دلیلی نداره. اما وقتی گفتیم خدا انسان آفریده با حکمت هست، این عوض نیست، و برای یک هدفی آفریده، این سیری که انسان در این عالم داره در واقع قدم هاییست که برمیداره برای رسیدن به اون هدف، اون هدف کمال نهایی است که عالی ترین مرتبه سعادت انسان درش نهفته است. اون وقت سوال میشه که چیکار باید بکنیم که به اون برسیم؟ اون نظامی که به ما نشون میده چه کارهای خوب است باید انجام داد، اون میشه اخلاق، نظام اخلاق، نظام ارزشی. پس بدون خداشناسی و بدون انسانشناسی به همین معنایی که عرض کردم، ما نظام اخلاقی صحیحی را نمیتونیم تعریف کنیم. هرچی بگیم بیپایه است. که شجرت خبیثت اجتثت من فوق الارض ما لها من قرار. درختی که ریشه نداره به اندک چیزی میفته و خوش میشه. ریشه هاش در هستی شناسی و انسان شناسی نهفته است. بعد از که این مطلب رو پذیرفتیم که اصلا بنای اخلاق اسلامی مبتنی بر مبانی هستی شناسانه و انسان شناسانه است، ابتدا به ساکن نیست، از این نقطه شروع کنیم. اون وقت صحبت میشه که اون هدف چیه و چگونه باید به اون هدف رسید، ما به چه وسیله میتونیم اون هدف رو بشناسیم و اون راهی که ما رو به اون هدف میرسه. باز از دیدگاه اسلامی انسان از ابزارهای مختلفی برای شناخت بهره‌مند است. اولینش عقله. ما با عقلمون میفهمیم که خدا ما را آفریده و خدا ما را عبث خلق نکرده، هدفی داریم ما. پس به کمک عقل میتونیم کلیاتی از این راهی که ما را میرسونه به اون هدف بشناسیم. ولی عقل ما به خاطر کمبودهایی که داریم ما همیشه یه مفاهیم کلی را برای ما بیان میکنه، نمیتونه تفصیل راه ها را به ما نشون بده که چه کارهای خیلی خوب از امروز باید انجام بدیم. این است که باز خدای متعال برای رفع این کمبودی که ما در ابزار شناخت داریم، یعنی عقل ما نارسایی هایی داریم، یک عامل دیگری را برای شناخت ضمیمه کرده که این کمبود را نداره، اون عامل وحی است. حالا راه های دیگری هم هست، نمیخوام با هم تفصیلا از کنم. مهمترین راهی که ما براش داریم عقل است و نه عقل است و شر. از این دو راه ما باید بفهمیم فضائل چیه، رضائل چیه. البته عقل یک کلیاتی را، یک خطوط اصلی را میتونه بشناسه، اما تفاصیل و جزئیاتش را گیر میکنه. و اصولا علت بعثت انبیا و نازل کردن کتاب‌های آسمانی همینه که عقل انسان به تنهایی کافی نیست که همه راه‌های خوب و بد رو به ما معرفی کنه. تا اونجایی که معرفی میکنه شرع هم تأیید میکنه، کل ما حکم به العقل حکم به الشرع. اگر واقعا عقل چیزی را حقیقتا درک صحیحی داشته باشه، شرع هم همون را میگه. ولی خب همه چیز را عقل درک نمیکنه. حالا مثال های ساده ای باز، اون عقل نمیفهمه چرا نماز صبح باید دو رکعت بخونه، نماز مغرب سه رکعت، خب فرقی چیه؟ اینا عقل نمیتونه بفهمه. اینجا شارع باید تعیین بکنه. این چیزایی دقایقی است که عموم مردم عقلشون نمیرسه. پس راه شناخت اخلاق علاوه بر اون چه مکاتب دیگه میگن که نوعا عقل گرایان روی عقل تکیه میکنن، لذت گرایان و اونایی که تابع قراردادی و به اصطلاح تابع پوزیتیویسم و اخلاقی هستن، اونا میگن هرچه جامعه میگه، هرچه مردم قبول کردن پذیرفتن. اما اسلام هم عقل را اونجا که مبتنی بر بدیهیات باشه، استدلال صحیح عقلی باشه میپذیره، کمبودش هم را با وحی تدارک میکنه. خب این کلیاتی بود که اصلا نظام اخلاقی اسلامی بر چه مبتنی، فرقش با نظام های دیگه چیه؟ هم در هدف این نظام با سایر نظام ها فرق داره و هم در راه شناخت، راه های بیشتری برای شناختن راه صحیح داره، تنها به عقل یا به عرف اکتفا نمی کنه. اما این که حالا این تفصیل این راه این چی هست و چه کار باید بکنیم؟ خب اگه بخواد تفصیل این کار رو بکنیم، باید تفصیل بیانات شعر رو از قرآن و روایات در بیاریم که حالا چند سال طول بکشه خدا می دونه، اونم کسانی که اهلش باشن که بتونن درست تبیین. ما خواستیم یه چیزای کلی عرض بکنیم که یه راهنمایی باشه برامون، یه علامتی باشه، یه فلشی باشه که بتونیم تو بحث‌های اخلاقی، در اندیشه‌های اخلاقی یک راهنمایی داشته باشیم. نتیجه این بحث‌هایی که در این مرحله دوم انجام دادیم این که اون هدف نهایی انسان یک مرتبه کاملی از وجود انسانی هست که ما در این زمانی که هستیم و در شرایطی که هستیم حقیقتش رو درست نمیتونیم درک کنیم. مثل بچه‌ای که نمیتونه بفهمه بزرگترها چه چیزایی میفهمن، چه چیزایی درک میکنن. ممکنه مطمئن بشه از رفتار پدر و مادرش و دانشمندان اساتید اینا که بالاخره یه چیزایی بزرگترها میفهمند که من نمیفهمم، اما حقیقتش چیه این نمیفهم. بعد از بلوغ هست که بعضیاشو میفهمیم، بعد هم یه بلوغهای عقلی هست که تا به اون بلوغها نرسه. بنده بعد از 80 سالم کودکم، هنوز بالغ نشدم که اونا رو میفهمم. اما اجمالا همون مفاهیم کلی که عقل درک میکنه یک مرتبه کاملی از وجود انسان است که در اصطلاح و ادبیات اسلامی، شرعی، قرآن، روایات اسمش قرب به خدا است. یعنی خدا انسان را آفریده که با اعمال اختیاری خودش به جایی برسه که نمیشه بگن چی هست، شما نمیفهمید ما تا نرسیم. همین اندازه میتونیم بگیم یه جاییست نزدیک خدا، مرتبه ایست که علامتش، نشانش بخوام بگیم، این جاییست که قریب به خدا، کسی قرب به خدا پیدا. رب ابنلی اندک بیتن فلجن، همسر فرعون که الگوی همه مؤمنین هست، میگم خدای یه خونه پر خودت میخوام داشته باشم. تعبیر اینه دیگه، زبونمون همینه، چی بگیم دیگه؟ رب ابنلی یعنی برای من بساز اندک پیش خودت یک خونه بیتن فل جنه، میخوام خونم پیش تو باشه. چیه اون خونه، اون بهشت چه جور میشه، چه ویژگی‌هایی داره؟ شاید جناب آسیا خودشم نمیدونست خصوصیاتش چیه، اما اینا میدونست که آدمیزاد ممکنه به یه جایی برسه، اونقدر شرافت پیدا کنه، اونقدر کمال پیدا کنه که اسم اون مقامش اینه که پلو خداست. اینقدر این مفهوم در عالم اسلام به خصوص جا باز کرده، جا افتاده که این تو کلمه قربت الله شده این چیز شایی تو زمان ها. بچه ها میگن قربت الله این کارو بکن، قربت یعنی همین، قربت یعنی قرب، یعنی نزدیک، قربت الله یعنی برای که نزدیک بشیم به خود. اونقدر این کار شده، این یهو این مفهوم پیدا نشده. اسلام اینو جا انداخته که آدمیزاد به یک جایی میرسه که الان برای همه نمیشه حقیقتشو گفت چیه، نمیفهمن، هر کسی هم بگه اون نمیفهمه چیه، تا یک مایه ای ازشو درک نکنه درست نمیفهم. مثلا مثال خوبیست، مثلا از شما از مسلمی یاد گرفتیم، اما مثال خیلی خوبیست که طفل نابالغ نمیدونه که اشخاص بالغ چه لذت هایی دارن، چه چیزایی میفهمن. برای اون وقتی بخوان بگن فرض کنید اون لذت ها چه قسمی هست، میگه مثل عسل شیرین. اون عسل کجا با اون لذت اون درک میشه؟ چه ربطی به هم داره؟ اما چیکار کنم بچه غیر از شیرینی عسل چیزی نمیفهمه. وقتی بخوان بگن اون لذت ها خیلی عالی هست، میگه مثل عسل. اجمالش این است که مقام خیلی عالی است، خیلی بیش از اون چایی که عقل ما بهش میرسی. خب بعضی که این را با از شرع تلقی کردیم، حقیقتش اینه که بیانات عقلی به این زودی ها ما را به این مطلب نمیرسیم. بعد که از شرع دریافت کردیم، میشه معیداتی براهین هم تراشید با کمک استفاده هم. اما ابتداعا آدم میگه فقط با دلیل عقلی اثبات کنید که خود انسان برای چی آفریده شده، چی بگم؟ حالا فرض کنید ثابتم کردیم که انسان دارای روحی است که باقی میمونه الی الابد، مستقل از بدن، میتونه بعد از مرگش هم باقی بمونه تا ملحق بشه دوباره به بدن. همه اینا فرض کنید با عقل اثبات. خب آخر چی را آفریده شدیم که چی کنیم، که چی بشیم؟ عقل خودش نمیتونه درک. اما با استفاده از مبانی شرعی، این که من میگم عقل نمیتونه، یعنی عقل بنده نمیتونه. حالا شاید عقلای قومی باشن که به قول بعضی فقهای ما شارع رئیس العقلا هست، شاید اونا بتونن اثبات کنن، ما با این بیان عقل سادمون اینا نمیتونیم اثبات کنیم. اما وقتی قرآن بیان میکنه که آدم ایزا تو چی بودی؟ و حالا چی هستی و چی میتونی بشی؟ هل اتا علی الانسان لم یکن شیئا مذکورا. آیا آدمیزاد یه وقتی نبود که اصلا چیز قابل ذکری نبود؟ 100 سال پیشتر من و شما چی بودیم؟ اولین مرتبه که نطفه ما منعقد شد چی بودیم؟ یه اسپرماتوزوئید. به هر حال این اولت، اون تو این. اما میتونی، خدا اونچنان استعدادی در وجود تو قرار دادی، زمینهایی برای رشد تو فراهم میکنی که اونقدر ترقی کنی که فرشتگان در مقابل تو باید به خاک بیفتن. سمبولش داستان از دو آدم است. فیدا نفخت فیه من روی فقعوا له ساجدین. این داستان بی خودی اینجوری نقل نشده، قصه نگفته قرآن. میخواد بفرماید همون عبود اول که آدم خلق شد، خدای متعال در آدم یک استعدادی، یک ظرفیتی قرار داد که فرشتگان مقرب در مقابل او به خاک بیفتند. تو فکر نکن همین اسپرمازودی نوتوزوید هستی و یه چند روزی روش میکنی و خود روش میکنی بعدم میمیری و تموم میشه. تو این موجودی خیلی برتر از همه موجودات دیگه، تو خلیفت اللهی به یک بنا، لااقل بنا به لحاظ استعداد. برحال میتونی، حالا که این امکانات خدا به تو داده، پیغمبران رو برای تو فرستاده، عقل رو به تو داده، میتونی با اطاعت از اینا به جایی برسی که خودت نمیفهمی کجاست، کسان دیگه هم نمیفهمی، فرشتگان هم نمیفهمیده. فرشتگان هم از خلقت آدم همین میدونستن که اتج علوفی ها من یفت دوفی ها، از آدمیزاد افساد و خونریزی رو میدونستن، نمیدونستن به کجا. خدا گفت نی اعلم و مالا تعلم، یعنی چیزی میدونم که شما نمیدونید، شما نمیتونید بفهمید اونی که من خلق میکنم به کجا میرسی. اجمالش اینه که قرب خداست. پس روح اخلاق به معنای عام میشه. ضمناً هم اشاره کردیم که اخلاق در این نگرش تنها ملکات نیست، شامل همه رفتارها میشه. هر کاری که جنبه ارزشی داره بشه بگن خوب یا بد، در حوزه اخلاق به این معنا قرار میگیره. البته اخلاق اصطلاح دیگری هم دید. بعد از این مرحله نوبت میرسیم به این که خب حالا با چه کار باید کرد که به اون مقامی برسیم که حقیقتشو نمیدونیم، اما میدونیم خیلی عالی. چه کنیم که باید به اون برسیم؟ کلیاتی که باز استفاده کردیم با به کمک آیات و روایات شریفه این بود که راه کلی رسیدن به قرب خدا بندگی است. راه کلیش فقط یه چیزی، این که قرآن می‌فرماید و ما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، این شعر نیست. می‌فرماید جن و انس را نیافریدیم جز برای بندگی. این اون کاری که حتما باید انجام بدن که البته این غایت نیست نیست، غایت نهاییش همون قرب است. این کار را باید بکنن تا به اون قرب برسن. این لام غایت فقط این اندازه باید میرسنی که این هدف حتما باید در رفتار انسان ملحوظ باشه. یعنی رنگ کلی زندگی ما باید رنگ بندگی خدا بگیره اگه میخوایم به اون مقام برسیم. خب راجب بندگی همه بحث های مختصری شد و اجمالا چند نوع بندگی داریم و چند مرحله مرتبه داره و انواع بندگی ها و اینا، و بالاخره این را باید بپذیریم که در همه کارهامون باید امر و نهی الهی را لحاظ کنیم، بر خلاف شرع رفتاری نکنیم، دست رفتار ما مطابق دستور شرع باشه. در مقام عبادت هم هر چی میتونیم سعی کنیم عبادت هامون را خالص فقط برای خدا انجام بدیم، تنز عقلمون برسه و تنز همت داشته باشیم که خالص برای خدا یعنی چی. اختلاف مراتبی که بزرگان اولیاء خدا دارن در همین خلوصشون نسبت به اینه که چه اندازه عبادتشون فقط برای خدا هست. شاخصشونی که در همه میان این مراتب عبادت‌های بندگان می‌درخشه فرمایش امیرالمومنین صلوات الله علیه است: الهی ما عبدتک خوفا من نارک ولا طمعا فی جنتک. اینا یه سن که در قله هستن، از حد امثال بنده کلاس بنده خیلی بالاتری. تازه اونا تنزل دادن حرفشون اینجور گفتن. برحال ما هم در عالم خودمون مراتبی داریم، اما سعی باید بکنیم که بیشتر محبت خدا پیدا کنیم تا کارامون رو خالص برای خدا انجام. اینا آزمودیم که آدم وقتی نسبت به کسی محبت داشته باشه، اگه محبت شدیدی شد در ارتباطش بود، در ارتباطش با او دنبال منفعت خودش نیست. در مقابل محبوب دنبال این نیست که یه پولی ازش در بیاره، مهمونش بشه، نهاری بخوره اونجا، شب تا صبح حاضر کشیک بکشه یک لحظه او رو ببینه. محبت یعنی چیزی نمیخواد ازش. اگه این محبت رو پیدا کنیم که راهش بازه، خدا خودش هم راهش رو نشون داده، والذین آمنوا اشد حبا لله، بیانات اهل بیت و قرآن کریم هم ما را دعوت میکنه به اینکه دنبال این باشیم یه همچه محبت پیدا کنیم. یحبهم و یحبونه، والله یحب الصابرین، والله یحب التوابین، یحب المتطهرین. معنیش اینه که شما باید دنبال محبت خدا بشید، ببینید محبت خدا به چی تعلق میگیرد و فطرتاً هستید، فطرتاً طالب این هستید که یک کاری کنید خدا دوستتون بداره. باید ببینید خدا چه کسانی را دوست داره، چه کارهایی را دوست داره، تا اونا را انجام بدید، تا اون آدمایی بشید که خدا دوستشون داره و خودش محبت خودش را به شما بده. تو دعای عرفه، تتمه دعای عرفه میخونیم الهی انت الذی هزلت الاغیار القلوب احبائک حتی لم یحب سواک. تو ای که اغیار را از دلهای دوستانت بیرون راندی، تا غیر از تو کسی را دوست نداره. به این سمت و سو باید حرکت کرد. حالا گفتنش اینا آسونه، الفاظش هم شیرینه، چند تا شعر و بیت و اینا اطرافش بخونیم شیرین تر هم میشه، اما اینا بالاخره آدم ساز نمیشه. باید سعی کنیم راهی بریم که خدا خوشش بیاد، دوست بداره ما را، تا محبت خودش را که یک گوهر نفیس بی همتایی است، اون را در دل ما قرار. و از جمله چیزهایی که میتونه کمک کنه به این که در این مسیر پیشرفت کنیم، اینه که توجه به نعمتهای خدا داشته باشیم، شکر و نعمتها را به جا بیاریم. اینا وسیله میشه که هم خدا را بیشتر دوست بداریم، هم وقتی شکر گذار هستیم خدا آدمهای شاکر را بیشتر دوست میداره. در این داد و ستدها، در این نوسانات، در این حرکتهای زیگزاگی ما تدریجاً هی محبتمون افزوده میشه، هی بر اطاعتمون بالاتر میره، متقابلاً دوباره محبت افزوده میشه، همینطور تا برسه به اونجایی که هر کسی لیاقتش رو داره و آخرین مرتبهش برسه. اینا بحثایی بود که در طول این مدت عرض کردیم و به اینجا رسید. آخرین بحثی که در چند جلسه اخیرش مطرح کردیم این بود که ما خیلی چیزا رو میدونیم، بالاخره اینا را یا از راه عقل و نایش که عقلی فهمیدیم، ما اگر درست عقلمون رو به کار گرفته باشیم، از انوار قرآن کریم استفاده کردیم، از بیانات اهل بیت استفاده کردیم، از توضیحات علمای عاملین و اولیاء خدا استفاده کردیم، بالاخره خیلی رو باور کردیم وجود خدا را، اینکه خدا آفرینشش از روی حکمت هست، اینکه هدف از آفرینش چنین و چنان، تا آخر سیری که تا اینجا عرض کرده، اینا ما همه از قرآن و روایات استفاده می‌کنیم، بنابراین فهمیدیم و پذیرفتیم. اما مشکل ما اینه که با اینکه می‌دونیم باید چه کارهای خوبی کرد تا خدا خوشش میاد، همتمون نمیشه. گاهی تصمیمم میگیریم، نظرم میکنیم گاهی که فلان عبادتی رو انجام بدیم، ترک نکنیم یا گناهی رو مرتکب نشیم، اگه یه گناهی مرتکب شدیم چنین و چنان کفارش بدیم یا اعمالی رو انجام بدیم، از این کارا میکنیم، باز هم موفق نمیشیم، کم میاریم. این یه درد عمومی است. یعنی بنده به قیاس به نفس که بکنم فکر کنم دیگران هم همه همینجوره. سوالاتی هم که می کنند و اینا، پیداست که این درد تنها من نیست. خیلی ها هستن که می دونن کارهای خوبه اما درست نمی تونن انجام بدن، تصمیم می گیرن، تصمیمشون می شکنن. این چی کار باید کرد که آدم به این دانسته هاش عملی کنی؟ اینا اگر در قالب فنی بخوایم بیان بکنیم، باید بگیم چه مبادی را آدم باید ازش استفاده کنه تا اراده جدی برای انجام کار خیر درش پدید بیاد. چه کنیم که بخوایم اینجوری باشیم و جدی بخوایم و پاش بیستیم. منحرف نشیم، وسط کار رها نکنیم. اینو یه تحلیلی کردیم، حاصلش این شد که این دانسته هایی که ما داریم در این حدی که ما میدونیم و به این شکل کافی نیست که اراده ما رو بسازد. ما خیلی چیزا میدونیم بعدش هم اهمیت نمیدیم، بر خلافش عمل میکنیم، چه در کارهای عادیمون چه در کارهای دینیمون. وقتی این دانسته ها در اراده ما اثر میگذاری که بعد از این که خوب فکر کردیم و دانستیم یک کار ضررهاش چیه، منفعتهاش چیه، چقدر منفعتش بیش از ضررشه، بیش از زحمتشه. و خوب تصدیق کردیم، عقل ما تصدیق کرد که حتما این کار رو باید انجام داد و الا ضرر بزرگی میکنیم. بعد از همه اینها باز یادمون میره یک کاری پیش میاد، یه کسی میرسه یه حرفی میزنیم، شوخی جدی، بخص انگیزه های مختلفی که آدم پیدا میکنه از ذهنش میره، مشغول میشه به همین کارهای روزمره شو، یادش میره که چه فکرهایی داشت و چه تصمیمهایی گرفته بود. چی کنیم که این دانسته ها مؤثر بشه؟ عرض کردیم که باید یک سازوکارهایی پیدا کرد که این دانسته ها همیشه زنده باشد در ذهن، بایگانی نشه. ذهن ما یه جوریه، هم متاسفانه ما آدمیزاد و خود ذهن خودمون رو درست نمیشنسیم. روانشناسان خیلی دقیق کار کردن، یه تشبیهاتی کردن که ذهن انسان یا روح انسان یا نمیدونم دیگه چه تعبیر بکنیم، روان انسان، جان انسان، یک لایه‌هایی داره، بیرونی اندرونی داره، ظاهر و باطنی داره. و بالاخره از اصطلاحات معروف که امروز در روانشناسی هست همه میدونن، مرتبه آگاه و ناآگاه، یا سه مرتبه، مرتبه آگاه ذهن و نیمه آگاه و ناآگاه ذهن. خیلی ساز آدم میدونه، بعد کم کم از صفحه آگاه میره عقب، میده خانه میانی در مرحله نیمه آگاه، بعدم یواشاش میره تو ناخودآگاه که انهو آدم نمیدونه. یه وقتهایی در تحت شرایط خاص اون ناخودآگاه هایی که بایگانی شدن، اینا میان جلو، بازیگر میدان میشن، منشه فعالیت هایی میشن. در این زمینه خیلی بحث ها به خصوص روانکاو ها کرده. یه مقداری از اینها خالی از حقیقت نیست. بلاخره ما همین تجربه میکنیم که ایسایی را میدونیم، گاهی کمک کمک فراموش میشه، همین میگیم یادمون رفته، فراموش شده، یهو یادمون میاد چطور شد، یهو یادمون اومد، از قضا یهو یادمون اومد، جرق زد ذهنم، سازوکارش رو نمیدونیم. اما بلاخره همه تجربه میکنیم این چیزا را دیم. بنده خودم به شما عرض بکنم، مثلا دیروز یک کسی یه حرف من زده، امروز ممکنه فراموش کنه. میگه من دیروز بهت گفتم این یادم نیست. من گاهی یادم میاد که 70 سال پیشتر فلان روز فلان ساعت فلان جا چیکار کردم. این کجای ذهن آدم هست اینجا؟ چطور میشه یهو در میاد ظاهر میشه؟ ما درست نمیشناسیم، ما خودمون رو نمیشناسیم، یعنی خودمون رو خبر نداریم. به هر حال این یکی از واقعیاته که خیلی چیزا رو آدم میدونه، اما کم کم میره توی بایگانی. یه جوری میشه گاهی که کأنهونه. ما همه میدونیم خدا همه جا حضور دارد، اما حالا خودمونیم. این یک ساعتی که بنده شیطان شما شدم و دارم ذهن شما رو مشغول میکنم، چند بار یاد افتادید که خدا همه جا حضور دارد؟ بنده خودم که تا حالا که گفتم یادم نبود، حالا شما نمیدونم چند بار یادت. همه میدونیم، تصدیق هم میکنیم، اما در عمل یادمون میره. پس باید دنبال یک سازوکاری بگردیم که این دانسته هایی که پیدا کردیم اینا بایگانی نشن، اونه که به درد ما میخوره. بعضی چیزا رو دانسته ها هرچی بایگانی بشه خیلی بهتره، به دست فراموشی. بعضی غم و غصه های بی جای دنیا هرچی آدم یادش بره بهتره. یک کسایی بر آدم مثلا رفتارهای بدی داشتن، بد رفتاری کردن، هرچی ها رو فراموش کنه آدم بهتره. خدماتی که به دیگران کرده آدم هرچی فراموش کنه بهتره. اینا رو آدم هرچی یادش بره بهتره، اما یه چیزاییست که هرچی یادش باشه بهتره. ما همیشه یادمون باشه که دنبال این لذت خوراکی که میگردیم، این خوراکی با خوراکای بهش قابل مقایسه نیست. چقدر اونا بهتره؟ 1000 بار، 100,000 بار.
هر عددی شما دلتون میخواد بگذارید با هر توانی قابل مقایسه با این منی. اگه این یادمون باشه کی آدم حاضره که یه لذتی گناهی رو بچشه و بعدش عذاب ابدی داشته باشه، محروم بشه از اون همه لذتهای بهشتی؟ مالی که داره یادش میره، اون وقتی که مرتکب گناه میشه یادش نیست که این چه عذابهایی داره و از چه کمالاتی، از چه لذتهایی، از چه فضائلی محروم داره میشه. یادش نیست. اگر طوری باشه که سعی کنین دانسته هم زنده بماند، خیلی کمک میکنه به این که کارهایی رو که میدونیم خوبه انجام بدیم، کارهایی که میدونیم بده انجام ندیم. عرض کردیم که خود قرآن به ما راه داده، یاد داده که برای که این دانسته‌هاتون زنده بماند چه کار کنین. یک بخشش از در مقوله فکر کردن میگنجه که چند جلسه صحبت کردیم چه فکرهایی رو قرآن تأکید میکنه که در این زمینه ها فکر کنیم. فکر کردن خیلی معنای زیادی نداره، به خصوص ساعتهای وقت بیکاری و فراغت و این حرفا، خود به خودم آدم ذهنش این طرف اون طرف میده، آدم اگر هدایت کنه ذهنشو خیلی هم نه فشاری داره نه زحمتی، نه عرق باید بریزه نه گرسنگی بکشه، آدم با خیال راحت میتونه زیر کولر بشینه یا زمستون کنار بخاری بشه فکرم بکنه. خیلی معنی اینه، این آسون کار مشکلی نیست. اگر آدم فکر بکنه درست در همون چیزایی که قرآن سفارش کرده که در برای اینا فکر بکنید. و در جلسه آخرم اشاره کردیم بعضی فکرام رو گفتن نکنید. فکر کردن در برای لذت‌های گناه باعث میشه که بیشتر مرتکب گناه بشید. در اونها فکر نکنید. فکر کردن در چیزهایی که شما رو وادار میکنه به اینکه کار خوب انجام بدید و کار بد انجام ندید. اگه آدم یه برنامه بذاره و کم کم عادت بکنه، حسن کارها یکی از چیزهایی که سنتهایی که خدا خلق کرده و کار ما را آسان کرده، البته شمشیر دولبه هست. اینه که وقتی آدم عادت میکنه دیگه خیلی معونه اولیه نداره، البته در گناهش هم میتونه، وقتی عادت میکنه دیگه خیلی احتیاج به فکر کردن نداره. به هر حال اگه آدم عادت کنه به کارهای خوب از جمله فکر کرده در بخصان این مقولات خاص، به خصوص یکی از چیزهایی که خیلی آسانه، فکرش آسانه، نتیجهش آسان به دست میاد، مطمئن هست، از فکر کردن در اون آدم لذت میبری، درد و رنجهای دیگرش کم کم فراموش میشه. دیگه دنبال چی میخوای بگیرم؟ آدم بیشه خود فکر بکنه، از خود فکر کردنش لذت ببره، از اون نتیجه که میگیره لذت ببره، غم و غصه های دیگه‌ش هم از بین بره. چی از این راحت تر؟ فکر کردن نعمت های خدا، که خدا چه چشمی به من دادی، چه جور این چشم ساخته شدی، گوش، دست، پا، نعمت هایی که در بدن هست، در بیرون من تو خانه هست، پدر و مادر، همسایه خوب، خانه‌ای که توی زندگی میکنم، برق، آب. یه سال آدم یه برق بره یا آب بره بمونم چی میشه بعد زندگی؟ ما تو شبانه روز یادمون نیست که یکی از نعمتهای خدا اینه که برقه. یه سال دیگه تو مثلا گرمای تابستون برق قطع بشه، اون وقت لهله میزنیم عجب نعمتی بود نمیدونستیم. ما عادت بکنه آدم هر نعمتی رو که ازش استفاده میکنه یه خود فکر کنه در بارش، عجب چیزش خوبیست، عجب لذتی داری، عجب ارزشی داری. بعد خدای نعمت رو به ما دادا، عجب کار خوبی کرده خدا، عجب خدای خوبی داری، ما زندگیش هم لذت. این همه من نعمت خدا در وجود من قرار داده که هر یه دونش میلیون ها میارزه. خدای نکرده یه چشم آدم مشرفه به کور شدن باشه، یه میلیاردری که میلیارد ریال ملاک نیست، بگید میلیارد دلار یا هر ارزی که قیمتی تر هست، گنج بی حساب داشته باشی، اون چشمش داره کور میشه، حاضر است نصف ثروتش بده چشمش سالم میشه. اگه هر دو چشم باشه که حاضر همه استعدادش ببینه، پس میشه این چشم من این همه قیمت داره، مفت خدا به من جمعه. مهربانی مادر با چه چیزی میشه اصلا مقایسش کرد؟ اگه خدا این مهر را در دل مادر قرار داده بود، ما چه بودیم، چه کار میکردیم؟ اصلا هزار باره تو خیلی تو هر خیلی از حوادث از بین رفته بودیم، از گرسنگی، بیماری، گرفتاری های دیگه، و بعد تو گرفتاری ها همین مهر نوازش مادر چقدر زندگی ما رو شیرین میکنیم. کی اینا رو داده؟ چقدر نعمت شیرینی است. خدا عجب نعمت خوبی داده، خدا عجب خدای خوبی است که این همه چیزای خوب آفرینه. هم آدم لذت میبره از اون چه داره، هم خدا رو بهتر میشناسه، هم به خودش به خود با خدا انس میگیره، در مقابل فکر درباره ارزش نعمت ها به جای اینکه آدم میشینه این حالا چقدر نان گران شد، یا نمیدونم زمین ما نمیدونم چطور شد، نمیدونم فلان شد، و حالا چی؟ از این قصه ها که میخوریم چی میزیم؟ طلا خریدیم قیمتش ارزون شد چقدر ضرر کردیم، نمیدونم چیکار از این چه فایده غیر از قصه خوردن؟ فکر کنم چی دارم، خدا به من چه چیزایی داده، هر کدومی چقدر میارزه؟ همه این چیزهایی که شما فکر میکنید از دستتون رفته و چقدر ضرر کردید، در مقابل یه دونه نعمت کوچیکش، یه انگشتش، یک ناخنش ارزش نداره، اهمیتی نمیده. وقتی آدم این همه ثروت داره خدا به من، حالا یه گوشش اینجا ساوی دیگه اهمیتی نمیده. اینا باعثی میشه که آدم وقتی خدا رو بیشتر دوست داشت، بیشتر عبادت رو خدا بکنه، اونم عبادتی که از روی محبت هست، از روی شکر هست، که خیلی خیلی بیشتر از عبادت های دیگه ارزش داری. از جمله چیزهایی که حالا اینا برای جمله آخری که اینا رو وقتای دیگه هم گفته بودیم و خواستم جمع‌بندی کنم، چیزی که اینجا امشب اضافه میکنم فقط در یه جمله کوتاه بتون از بکنم اینا، این که از مقوله شناخت و درک و اینهاست، اما اسمش فکر نیست، بلکه میتونه فکر ساز باشی، میتونه مشوق فکر کردن باشی، میتونه فکر صحیح رو به شما القا کنه، میتونه نتیجه فکر رو هم رو به شما القا بکنه تا بدونید فکرتون درست بوده، به نتیجه صحیحی رسید. چی میتونه باشه؟ کلام خدا، قرآن. قرآن هم به ما میگه فکر بکنی، هم میگه درباره چی فکر بکنی، بعد میگه نتیجه این فکرتون این است، راهنمایی میکنه به این که از این فکرتون چگونه استفاده کنی، و میگه به کجا میرسید. با همین جملات کوتاه و زیبا و رسا که همون آهنگش دل شما را شاد میکنه، به سرور بنده، چرسه به فهمیدنش و چرسه به عمل کردنش. خوندن قرآن، در مرتبه بعد خوندن روایات اهل بیت، کلامکم نور، آدم انس بگیره با کلمات اهل بیت، نهج البلاغه، روایات اهل بیت سلام الله علیه اجمعین، اصول کافی به خصوص، نه چیزهای دیگری. یک برنامه آدم بگذاره، ولو چند دقیقه آدم قرائت قرآن، انس با روایات، انس با کتاب های اخلاقی و مفید، اینها کمک میکنه به اینکه اون دانسته ها زنده باشن. خیلی چیزاست که آدم بزرگان گفتند، حالا ما که لایق نیستیم، بزرگان گفتند گاهی ما آیه ای را از قرآن خوندیم استفاده کردیم، دوم و سوم و مرتبه صدوم اون آیه را خوندیم نکته دیگر استفاده کردیم. گاهی یک از آیه یه معنایی به ذهنمون اومده خیلی واضح که انگار اصلا ما این آیه رو نخونده بودیم. عجیب کتابی است. اگر در خزانه خدا چیزی ارزشمندتر از قرآن وجود می داشت، خدا اون رو به پیغمبرش می داد و پیغمبرش اون رو در دسترس ما قرار داد. که خدا قرآن رو بر عزیزترین بندگانش نازل کرده و او این همه اهتمام کرد به اینکه ما این قرآن رو یاد بگیریم. خودش هم میگه هر چی میتونید بخونید. فقر او ما تیسر به. ولقد یسرنا القرآن للذکر فهل من مدکر. خوندن قرآن، البته خوندنی که با تدبر و با تفهم و بعدش هم با تغییر حالی که از مزامینش پیدا میشه توأم باشه، اثرش به از آفر مضاعف بالا میره. پروردگارا تو را به حق محمد و آل محمد قسم میدیم که ما را با حقیقت خوش قرآن آشنا بفرما، دست ما را از دامان اهل بیت کوتاه نفرما، دلهای ما را از آلودگی های دنیا پاک بفرما، قلب مقدس ولی عصر از همه ما راضی بفرما، روح امام راحل و شهدای عزیز ما را با انبیا و اولیا محشور بفرما، سایه مقام معظم رهبری بر سر ما مستدام بدار، عاقبت امر ما ختم به خیر بفرما. صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.